بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث آقایون بر سر ای بود که آیا طلب و اراده با هم دیگه متحدند یا نه مختلفند، چون گاهی ما اینها رو به جای هم به کار میبریم، میگیم آقا فلانی طلب کرده فلان چیز را، طلب حقیقی درونی واقعی خارجی، میل دارد به آب، طالب آب است، یا بگیم فلانی مرید بله آب است، اراده می کند آب را، درست؟ گاهی اینا به جای همدیگه به کار میرن. حالا این بحث پیش آمده که آیا بالاخره طلب و اراده یکیه، اتحاد دارن، متحدان هستن یا مغایران هستن. این بحث، البته این بحث هم که اینجا به وجود آمده گفتیم قبلا به خاطر آن است که ما در باب امر و ماده امر میگوییم امر حقیقت هست در طلب، وقت به این مناسبت بحث طلب و اراده مطرح شده. آیا طلب با اراده یکی هستند یا با هم دیگه بله یکی نیست؟ گفتیم در این رابطه دو تا نظریه مهم وجود دارد. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر علمای امامیه، اینها قائلن طلب و اراده اینها متحدن، طلب و اراده با هم دیگه یکی هن، متحدن و مغایر نیستن. و مرادشون از این که میگن طلب و اراده یکی هستن، یعنی طلب و اراده، طلب با اراده در هر مرتبه ای از مراتب سگانه یکی هستن. یعنی طلب مسئله آقا، طلب را ما گفتیم بر چند قسم آقایان؟ سه قسم. یا طلب انشائیه، یا طلب حقیقیه، یا طلب مفهومیه، درست؟ یا طلب ذهنی اصطلاحا. اراده هم همینطوره، اراده هم اراده انشائی، اراده حقیقی، اراده ذهنی و مفهومی است. وقتی ما خدمت شما میگیم که طلب و اراده با هم دیگه متحدن، یعنی طلب انشائی با اراده انشائی، یعنی با اراده در همان بله مرتبه، نه با اراده در مرتبه دیگر. ببینید طلب انشائی متحد است با، بگید آقایان، اراده انشائی. طلب حقیقی متحد است با اراده حقیقیه. طلب مفهومی و ذهنی متحد است با اراده مفهومی. این گونه نیست که بگیم طلب انشائی متحد است با، بفرمایید، اراده حقیقی. نه، گاهی طلب انشائی هست ولی اراده حقیقیه نیست. پس ما که ادامه اتحاد طلب و اراده رو میکنیم، یعنی اتحاد دارن در همان مرتبه. طلب انشائی، طلب حقیقی، طلب مفهومی، ستا طلب. اینا رو حالا دوستانی که تازه اومدن یک کوچولو توضیح بدم. طلب انشائی یعنی چی؟ یعنی طلبی را که ما ایجاد کردیم. گفتیم گفتیم یادتون میاد آقا تو بلاغت هم خوندید ها، توی علم البلاغه هم اونجا بود که جمله یا خبریه است یا انشائیه، جمله یا خبریه است یا انشائیه. جمله خبریه تعریفش چی بود؟ کلامی است که هست ما داریم از آنچه که هست گزارش میدیم، حالا این گزارش ما با آنچه که هست گاهی مطابقه گاهی مطابقن با هم، آنچه که ما داریم میگیم با آنچه که هست، یعنی کلام ما با واقع گاهی مطابقه، میشود خبر صادق، گاهی مطابق نیست میشود خبر کاذب، اما گاهی اصلا خبر نیست، انشاء ایجاد کردن. اون وقت در اونجا تعریفش رو اینطوری میگفتن، حالا اینا رو یه مراجعه باید بکنید برای فهم این معنا. میگفتن انشاء عبارت است از کلامی که قبل از تلفظ ما هیچ وجودی در خارج نداره، ما با همین تلفظ و تکلم ما آن طلب و آن مضمون ایجاد می شود. به قول اون رفیقمون نفهمیدید چی شد؟ مثلا اون میگفت ببینید یه وقت ما میگیم العلم نافعون، علم نافع هست، یه جمله خبری هست، ما داریم از یک حقیقت یک نسبت نفع به علم داریم چیکار میکنیم؟ داریم گزارش میدیم، داریم خبر میدیم. حالا یا این خبر ما و این کلامی که از دهان ما صادر شد با اون نسبت واقعیه یعنی ثبوت نفع برای علم مطابقه، این میشود خبر راست، یا مطابق نیست. واقعا مثلا الان بگیم الجهل نافعون به جای العلم نافعون، بگیم الجهل. الجهل کجاش نافعه؟ جهل همش بله مضره، نسبت در واقع اونجا نسبت سلبیه، ولی ما داریم گزارش که میدیم نسبت اون نسبت تو گزارش ما نسبت اون ایجابیه، خب مطابق نیست، این میشه باید کاذب، درسته؟ ولی در انشاء میگیم ما گزارش از یک نسبت نمیدیم، ما تازه داریم ایجاد میکنیم، یعنی در واقع هیچی وجود نداره، ما تازه داریم با این کلام این انشاء را ایجاد میکنیم. مثلا در بیرون هیچی اتفاق نیفتاده، من به شما میگم اضرب زیدن، زید را بزن، درسته؟ قبلا هیچ اتفاق نیفتاده، تازه دارم چیکار میکنم؟ دارم این مضمون را به وجود میآورم. برخلاف خبر قبل از آنی که ما خبر بدیم هم اون نسبت در خارج هست، ما داریم از اون نسبتی که هست در عالم واقع گزارش میدیم، ولی اینجا هیچی نیست، ما تازه داریم طلب میکنیم، ایجاد طلب. میگیم اضربه لا تضربه نهی، هل زید قائمون، آیا زید ایستاده است؟ داریم با این جمله چیکار میکنیم؟ طلب فهم را ایجاد میکنیم، با تمنی، با ترجی، همه اینا چی هم؟ همه اینا جمله انشایی هن. البته انشایی ها بر دو قسمن، انشای طلبیه یا انشای غیر طلبی، همون تو بلاغت هم میگفتن. انشای طلبی مثل چی؟ انشا مثل امر، انشای طلبی نهی، بگید انشاء طلبی، استفهام انشاء طلبی، ولی تمنی آرزو کردن، ترجی امید وار بودن، امید داشتن، اینها دیگه بله انشاء هستن، ولی انشاء طلبی نیستن. چیزی را درخواست نمی کنیم چون نشدنیست، می دانیم نمی شود.
استفهام اصلا طلبی نیست که.
بله
استفهام طلبیه یا غیر طلبیه؟
استفهام طلبیه، طلب الفهمی.
طلب نمی کنیم که.
بله
یه سوالیه، طلب نیست که.
سوال هم خودش طلبه دیگه. میگیم آیا آقا من از شما درخواست میکنم، در واقع معناش اینه من از شما درخواست میکنم به من بفهمانید آیا این گونه شده است. معناش رو بخواییم تحلیلش بکنیم این بر طلبه. در استفهام میگیم آیا زید قائم است، یعنی معناش تحلیلش اینه، یعنی انا اطلب منک، از شما طلب میکنم، درخواست میکنم به من بفهمانید. من استفهام دارم از شما میکنم، من طلب فهم میکنم، شما به من افهام بکنید که آیا بله افهام کنید ایستادن زید یا نه ایستادن زید را. طلب شد. خب عرض به محضر با سعادت شما، ما میگیم طلب انشائی یعنی همین امر، نهی، استفهام، اینا طلب چی هست؟ طلب انشائی. پس گاهی طلب، یه طلب انشائی داریم، اون طلبی است که ما او را ایجاد میکنیم، او را به وجود میآوریم با در قالب یک جمله امریه، در قالب یک جمله نهیه، بله او رو ایجاد. این طلب انشائیه. گاهی طلب، طلب حقیقیه، طلب خارجیه، واقعیه، درونیه، قائم به نفس شماست. تو دل طلب میکنی، میطلبی، میل شدید در درونت پیدا میکنی به یک آب خنک. شما الان طالب چی هستی؟ یا نه شما طالب علمی، یک علاقه شدیدی به طلب علم پیدا میکنی. این طلب، درخواست از کسی نکردی، دستورم به کسی ندادی، تقاضایی هم به کسی توی در قالب یه کاغذ ننوشتی، در درونت فقط تشنه علمی. اینو بهش میگن چی؟ طلب حقیقی. این طلب، طلب حقیقی. حالا اگر این طلب حقیقی رو ما در قالب بفرمایید یک لفظ بیانش بکنیم، به وسیله یک ابزاری ابراز کنیم آن را، این درخواست درونی، میل درونیت را، میل به آب داری، آب دوست داری، تشنت آب خنک میخوای، به غلامت میگی اسقنی الماء. ببینید همون میل درونی و طلب واقعی را ریختی در قالب یک طلب انشائی و او را ابراز کرد. و یه طلب دیگه هم داریم، طلب مفهومی. طلب مفهومی یا طلب گفتم یا اصطلاح دیگه هم داری، طلب ذهنی، یعنی مفهوم طلب، مفهوم طلب، معنای طلب، واژه طلب در ادبیات، در لغت، در کتب معاجم به چه معناست؟ طلب یعنی چی؟ یعنی درخواست، درخواستن، خواستن. درست؟ حالا پس سه تا مرتبه داره طلب. طلب انشائی که باز لفظ انشاء میشه، طلب حقیقی درونی واقعی که قائم به نفس خودمونه، اگر ما باشیم این طلبه هست، اگر نباشیم این طلبه نیست. یکی هم چی؟ یکی هم ذهنی. خب حالا اراده هم دقیقا همین ستا مرتبه رو داره. اینو من باز توضیح میدادم به خاطر دوستانی که حالا تازه تشریف آوردن، مجبور بودم حالا شاید تکرار مباحث قبلا باشه ولی چاره دی نبود. چی؟ اراده هم ارادهیه. بفرمایید. اراده انشاییه. اراده انشایی یعنی همون ارادهی که شما اراده را با لفظی با یک مبرزی، لازم هم نید لفظ باشه ها، مبرز ابراز میکنی. این میشود اراده چی؟ اراده یعنی من الان از اینجا بلند میشم میرم لب جوی آب که آب بنوشم، حرفم بگید نزدم. این شد چی چی؟ این شد اراده انشایی. من ایجاد کردم این اراده را، اراده ای را که ایجادش کرد، تکون خورد. یه با یه مبرزی، با یه اظهاری، یا نه میگی آقا، میگی آقا ارید المای، من آب میخواهم، ای اراده است. اریدو اراده است دیگه. ای اراده، اراده چیزی است، اراده انشایی است. گاهی نخیر، در درونت اراده میکنی، خواست داری، میل داری، ولی اظهارش نمی کنی. او اراده، اراده چیزه حقیقیه. ها اراده طلبی، اراده به حساب در مرحله ذهن و مفهومم، یعنی همون اراده، اراده به معنای طلب. حالا این بحث پیش آمده که آیا طلب همون اراده است یا طلب اراده نیست. گفتیم اینجا دو تا نظریه معروف هست. نظریه اول نظریه معتزله و اکثر امامیه، میگن طلب و اراده یکی هستن، اینا دو چیز نیستن. یعنی طلب، البته طلب و اراده که میگم یکی هستن، یعنی طلب در هر مرتبه ای با اراده در همان مرتبه یکی هست. یعنی طلب انشایی با اراده انشایی، طلب حقیقی با طلب با اراده حقیقی، و طلب مفهومی با اراده مفهومی. این مرادمون اینه. خب یک نظر دلیلشون چیه؟ دلیل این نظر، دلیلشون دیروزم عرض کردیم، دلیلشون وجدانه. بیان ما وقتی به نفسمون مراجعه میکنیم، به وجدانمون مراجعه میکنیم، میفهمیم که واقعا وقتی یک چیزی رو میخوایم، وقتی طالب یک چیزی هستیم، در وجود ما یه چیز بیشتر نیست، یه چیز، دو چیز نیست که اسم یکیش بفرمایید طلب باشد، اسم دیگریش اراده باشد. نخیر، یه چیزه و اون یه چیز همون طلبه، همون اراده است. دو تا اسم فقط داره، اراده و طلب یه چیزه. البته یه مقدماتی هم داره، اونا مقدمات طلبن، مقدمات اراده هستن. پس دو چیز نیست، یه چیز بیشتر نیست. خب مراجعه میکنیم وقتی به ذاتمون، میبینیم این گونه است. این نظر نظر کیه؟ این نظر نظر ارزم بزرگ با سادت شما آقایان معتزله و اکثر آقایان امامی. در مقابل این نظر، نظر آقایان اشاعره قرار داره. اشاعره میگن نخیر، ما قائلیم بر این که طلب و اراده متفاوتن و دو صفتن در وجود انسان، هم مفهومن دو چیزن، یعنی مترادفین، بگید نیستن، مباینن، هم انشاءن دو چیزن، هم حقیقتن و خارجن دو چیزن. در درون انسان دو صفت هست، یکی اسمش اراده است، یکی اسمش طلبه، و اراده مقدمه بر طلبه. اول اراده میکنیم، بعد طلب میکنیم. کاری هم به وجدان نداریم، او دلیل رو هم قبول نداریم. منشأ این حرفم چیه؟ منشأ این حرفم اینه که دیدن طلب، وقتی ما میگیم طلب، خشک و خالی مطلق میگیم طلب، انصراف به چی داره؟ میگیم فلانی طلب زیدان من امرن کذا، طالب من مثلا استازهی کذا. این طلب انصراف به طلب انشایی. تو اراده میگیم اراده زیدان ان یکون عالما، زید اراده کرد این که بره طلبه بشه، عالم بشه. اراده انصراف به چه نوع از اون سه تا اراده داره؟ اراده حقیقی. هیچکی از اراده ذهنش منصرف به اراده انشایی نمیشه، چه انشا کرده باشد اراده را یا انشا نکرده. اراده میگه ما عجب اراده پولادینی دارد. این اراده پولادینی که این بنده خدا داره یعنی چی؟ یعنی اراده حقیقی واقعی لازم هم نیست به یک مبرزی اظهار بشود. پس بنان الهازا همین که انصراف از مطلق طلب، انصراف داشته به طلب انشایی و از طرفی اراده انصراف داشته به اراده حقیقیه، این همین منشأ یک توهمی شده برای آقایان اشاعره که گمان کرده اند طلب الطلبو شیئون و الارادتو شیئون آخر. دلیل آقایان اشاعره بماند برای بعد. اما این حرف از کجا در آمده؟ ریشه اختلاف علما و این دو نهله در این که آیا طلب و اراده با هم متحدن یا تغایر دارن، ریشش برمیگرده به وجود یا عدم وجود کلام نفسی، که آیا کلام نفسی وجود دارد بله یا وجود ندارد. کلام نفسی چیه؟ اینو توضیح خواهم داد. خب کلام نفسی، ای اختلاف در اینکه آیا کلام نفسی وجود دارد یا کلام نفسی وجود ندارد ریشه از کجا داره؟ ریشه در کلام خدا داره. یعنی در باب کلام خدا ای آقایون با هم دیگه اختلاف پیدا کردن. کلام خدا کلام خداوند چیه؟ ما که میگیم الله تبارک و تعالی متکلمان، خدا کلام کننده هست، تکلم کننده هست، کلام بر زبان جاری میکند. ما که میگیم الله متکلمان یعنی چی؟ عرضم به حضور با سعادت شما که آیا الله متکلمون دلیلش کلام خداست؟ دلیلش قرآنه؟ چون خدا در قرآن فرموده است و کلم الله موسی تکلیما، آیا به خاطر اینه یا نه؟ دلیل این که الله متکلمون دلیل عقلیه، همون ادله‌ای که صفات ثبوتیه را برای خدا ثابت می کند صفت متکلم را هم بفرمایید ثابت می کند. اشاعره میگن کلام خدا، متکلم بودن خدا را عقل مثل بقیه صفات الهیه عقل ثابت می کند. توجه فرمودید. این ولی آقایان معتزله میگن آخه این متکلم بودن خدا هیچ دلیل عقلی نه، این مثل بقیه صفاتی نیست که ملازم با ذات باری تعالی باشه. توجه فرمودید؟ نه خیر، مثل صفات دیگر نیست که حتما از طریق عقل بخوایم بهش دست پیدا بکنیم. مثل عرضم به حضور با سعادت شما که بقیه صفات اصلا و ابدا نیست. یه اختلاف دیگری هم باز دارن بین آقایان معتزله و آقایان اشاعره. مثلا معتزله کلام خدا رو از مقوله لفظ می دانن. معتزله و امامیه میگن کلام خدا مثل کلام بشره. چطور کلام من و شما مرکبی است از صوت و حروف؟ کلام خدا هم این گونه است، مرکب است از اصوات و حروف. ولی اشاعره میگن نخیر، کلام خدا مرکب از صوت و حروف نیست، اصلا کلام خدا از مقوله معناست. میگیم خدا سخن گفت، خدا کلام کرد، لازم نیست مستمع پیغمبر این سخن را با گوشش بشنود. این حروف را از همدیگه، تک تک حروف را از همدیگه تمیز بدهد. بلکه در واقع کلام خدا یک معنایی است که بر قلب اون نبی از طرف خدا چی میشه؟ وارد میشه، نازل.
اگر ما معتقد نیستیم کلام خدا هم نفس است هم معنا، پیغمبر با میرا نمیگفت هر چی که من از وحی میشنوم تو هم میشنویم.
دلیلش اینه سیدنا، من و شما از امامیه هستیم و
میدونم
و معتزله هستیم، اشاعره اونطوری میگن، اشاعره حرف بی خود میزنه.
قرآن هم لفظ است هم معنا.
بله دیگه. حالا بس سر معنا بودن قرآن نیست، سر سر اینه که آیا اون لحظه‌ای که این لفظ بر پیامبر خدا وارد شده به صورت لفظ وارد شده اوجا دعواست. سر الانش نیست. شما وقتی قرآن میخونید من لفظ میشنوم، اینا که دعوا سر اینا نداریم. معلومه الان این در قرآن وا کنین همش لفظه. نه آه، بس سر او اول کار، او وقتی که از ناحیه ذات مقدس باری تعالی این آیات بر قلب نازنین رسول خدا وارد شده چجوری بود؟ لفظ بوده؟ معنا بوده؟ اشعری میگوید چی؟ اشاعره میگوید معنا، اصلا از مقوله لفظ هم. معتزلی میگه نه خیر، از مقوله لفظ. بعد این به دنبال خودش وقت این اختلاف رو داره میاره که بالاخره وقت زمینه کلام نفسی به وجود آمده که آقایان میگن اصلا کلام خدا از مقوله لفظ نیست، کلام نفسی. در مورد اینا انشاءالله توضیح خواهم داد.
باش
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.